دوستان گرامی، قسمت 32 کتاب گویای اتاق شماره 24 آماده پخش هست. بشنوید به مدت 21 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اتاق شماره 24، نویسنده صبریه فلاح حسینی، کتابخوان شهین دخت نجف زاده، صدا بردار محمد نظام الاسلام. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل 32. فرمون سواری خیلی خوش گذشت. دلم خواست علی کوچولو هم کنار بچه ها بود و حسابی بازی و تفریح میکرد. حتی کنار دریا روی ماسه ها غلط میخورد و حسابی کیف میکرد. به اون ماهی سرخ کرده میدادم و میخورد. حتی فرقون سوارش میکردم و میچرخاندمش تا دیگر با آن چشمان قشنگ و سیاهش با حسرت دوچرخه پسر ناخدا اردشیر را تماشا نکند. کلی سبزی تازه به او میخوراندم. اصلا من همیشه حس خوبی به علی کوچولو داشتم. گاهی در افکارم با خود می گفتم کاش علی کوچولو رو پیش خودم بیارم و اونم کنار بچه ها بزرگ کنم. فوقش یه کاسه شله بیشتر بود و یه استکان چای شیرین و نون بربری. هفته یه بارم حموم و خوردن قرمه سبزی. خرج دیگه ای نداشت. اما جرأت این کار را نداشتم. مادرش قبول نمی کرد. بالاخره مادر بود. احساس داشت. می دیدم گاهی به او محبت می کند. مثلا علی جون دارم میرم بیرون، دم در اتاق تکون نخور. و علی کوچولو هم با آن چشمان درشت و سیاه خوشحالت و مژگان بلندش که مانند سربازان نگهبان اطراف آن چشمان قشنگ به ردیفی ایستاده بودند تا از آن همه زیبایی مواظبت کنند، در جواب مادر سرش را به طرفی کج میکرد و تکانی میداد و میگفت باشه مامان. این در حالتی بود که دستان سیاه و کوچکش را از پشت به هم قفل کرده و به دیوار پر از لک و خط خطی سالن تکیه داده بود. سایه مادر که از پیچ راه روی ساختمان می گذشت محو می شد و آخرین نگاه علی را با خود می برد. صدها کودک در جنگ یا سرگردان و بدون سرپرست شده بودند و یا معلول در بیمارستان تحت مراقبت بودند. از طرفی هم صدها پدر و مادر داغدار فرزندان خود شده بودند. هر کسی به نحوی در این جنگ صدمه دیده بود. یکی بیشتر، یکی کمتر. از فکر علی بیرون آمدم. انگار آن چند روز تفریح و خوش بودن مرا ثروتمند کرده بود. همیشه دوست دارم لحظات خوشی و شادمانی مال همه باشد. باز با خودم گفتم کاش رازیه و وفیه و دخترش زهرا اونجا بودن. حتی لیلا عربه که هر روز خسته از سر کار به خانه می آمد و تنها دلخوشیش زمزمه تصنیف بت چین مرضیه بود که با آن لهجه عربی می خواند. چقدر هم با نمک به فارسی ترانه می خواند. خلاصه کاش همهشان آنجا بودند و حسابی هوا می خوردند و تفریح می کردند. تعطیلات نوروز به سرعت گذشت. حسین حسرت می‌خورد که چرا همه با هم زندگی نمی‌کنیم. ولی سرنوشت ما را از هم جدا کرده بود. اصلاً چه بخواهیم و چه نخواهیم، سرنوشت کار خودش را می‌کند و ما تسلیم او هستیم. من از فضای خانه دایه و بابا خوشم آمده بود و دوست داشتم آنجا کنار آنها زندگی کنم، ولی موقعیت جور نبود. شهرک مدرس فاصله زیادی با شهر ساری داشت و مدرسه رفتن بچه ها به مشکل برمیخورد. از طرفی کارم را هم از دست می دادم. این بود که کاری از دستم بر نمی آمد. در ضمن نمی خواستم که سربار آنها بشوم. پس مجبور بودم این دوری را تحمل کنم. آخرین روزی که خواستیم برگردیم، حسین هم قصد داشتم راه ما بیاید تا تنها نباشیم. من قبول نکردم. گفتم حسین بهتر است که اینجا بمانی و دایه و بابا را تنها نگذاری. آنها به وجود تو نیاز بیشتری دارند. حسین وابستگی زیادی به من داشت. به خاطر همین برای هم نامه می نوشتیم. دایه مقداری تخم مرغ محلی آب پز کرده بود و با چند دانه نان برای نهار بین راه ما آماده کرده بود. با دلتنگی از آنها خداحافظی کردم و سوار ماشین شدیم. بین راه خیلی دلتنگ بودم، ولی باید تحمل می کردم. وقتی به قزوین آمدیم و به ساختمان رسیدیم، اغلب همسایه ها از مسافرت برگشته بودند. بچه ها چون خسته بودند زود خوابشان برد. صبح روز بعد از خوردن صبحانه، صدای بچه‌های ساختمان که برای بازی به پشت بام هجوم می‌بردند شنیده می‌شد. همین باعث شد که پژمان و سیروان هم وسوسه شوند. از من اجازه خواستند که آنها هم به پشت بام ساختمان بروند و همراه دیگر بچه‌ها بازی کنند. گاهی این اجازه را به آنها می‌دادم. آنها بزرگ شده بودند و به جست و خیز و فضای باز و شرکت در بازی گروهی با همسالان خود نیاز داشتند. بچه‌ها که رفتند، راضی و وفیه به اتاق من آمدند. مقداری دلال به آنها دادم. دلال نوعی سبزی محلی است که درون ماست می‌ریزند که از نعنای ساییده و نمک درست می‌شود. هر کدام از مسافرت‌هایمان حرف زدیم و خاطره تعریف کردیم. ناگهان صدای فریادی هر سه نفرمان را از اتاق به درون سالن کشاند. فریاد کمک، فریاد ترس و وحشت پسر صدیقه بود. جواد، همان پسری که زبانش مشکل داشت و بزرگ و کبود بود، نزدیک ما که رسید نفس نفس زد و به عربی چیزی گفت. ما گفتیم چه شده؟ فقط نام عباس را می برد. عباس برادرزاده زایر بود، همان مرد قد بلند عرب که پدر مدینه بود. گفتیم جواد جان بگو عباس چی شده؟ جواب داد عباس از پشت بام به درون حیات پشتی افتاد. تمام وجودم وحشت شد. خدایا چه اتفاقی افتاده؟ این بچه چه میگوید؟ ناگهان برای بچه های خودم نگران شدم. به سرعت خودم را به پشت بام رسندم. دیگر همسایه ها هم قضیه را متوجه شدند. سر و صدا و همهمه‌ای برپا شده بود. وقتی بالا رفتم متوجه شدم متاسفانه واقعیت دارد. همگی سریع از پله‌های ساختمان پایین رفتیم. همه افراد ساختمان، زن و مرد، کوچک تا بزرگ، نمی‌دانم این همه جمعیت چطوری در این لحظه کوتاه از پله‌ها سرازیر شده بودند. یک ساختمان قدیمی در کنار ساختمان هتل ما بود که نیمی از آن قابل سکونت بود. حیات بزرگی داشت، پر از درخت‌های میوه که زیاد به آنها رسیدگی نمی‌شد. یک حوض بزرگ در وسط حیاط قرار داشت. گاهی که از پشت بام به آن حوض نگاه می کردم، یاد خانه بابا می افتادم. زایر، عموی عباس، از درب ورودی این خانه که در خیابان کنار هتل علوی بود وارد ساختمان آن شده بود. پس از چند لحظه عباس کوچولو را که 6 سال بیشتر نداشت در آغوش گرفته از آن ساختمان بیرون آورد. عباس، با آن صورت سفید و با چشمانی روشن که شباهت زیادی به مادرش داشت، خون از بینیش سرازیر شده بود و بیحال سرش را روی شانه عمویش گذاشته بود. همه ما خدا خدا می کردیم و با گریه و زاری اطرافش را گرفته بودیم. خواستند او را به بیمارستان ببرند، ولی چند لحظه کوتاه که گذشت در آغوش عمویش جان داد. لحظه بسیار بدی بود. کنار پیاده رو دم در ساختمان علوی همه ما جیغ کشیدیم و گریه کنان به سر و روی من می زدیم. انگار ما همزمان با او جان می دادیم. مصیبت بزرگی بود. انگار بچه همه ما بود. فرقی نداشت. ما هم مثل یک خانواده بزرگ بودیم و بچه ها جلوی چشمان ما بزرگ می شدند. حالا هم عباس کوچولو جلوی چشمان ما جان داده بود. همیشه او را در سالن می دیدم. اتاق آنها در سالن ما بود و بیشتر اوقات با سیروان بازی می کرد. بچه ها در کنار من بودن. آنقدر از این صحنه وحشت کرده بودم که بچه ها را محکم چسبیده بودم. احساس می کردم هر آن است که برای آنها اتفاقی بیفتد و انگار آنجا دیگر جای امنی برای زندگی و بازی بچه ها نبود. این اتفاق تکان دهندم ارمغانی از جنگ لعنتی بود که بچه ها به جای بازی در حیات خانه یا فضای باز کوچه خودشان و یا مثل عباس به جای بازی در نخلستان های شادگان، حالا به خاطر فرار از سالن های باریک و تنگ به پشت بام پناه برده بودند و این اتفاق شوم برای او و خانوادهش افتاده بود. همان لحظه زایر پدر عباس و خانوادهش و چند نفر دیگر بچه را به سردخانه بردند. به همین سادگی عباس عزیز از میان ما رفت و در آن سن کم زندگی را در غربت بدرود گفت. همه ما به ساختمان رفتیم. شیون و زاری می کردیم. من حالم بد شده بود. به اتاقم رفتم. چند لحظه بعد باز صدای فریاد شنیدم. سراسیمه از اتاقم بیرون آمدم. فریاد مادر عباس بود که سیروان را نفرین می کرد. زنهای همسایه دورش جمع شده بودند. طوری اطرافش را مسدود کرده بودند که به طرف اتاق ما هجوم نیاورد. خدایا مگر چه شده بود؟ با استراب میان آنها رفتم. وفیه نزدیک من آمد و گفت لیلا نزدیک نشو، زودتر برو سیروان قایم کن. با تعجب گفتم چرا، مگه چی شده؟ چرا سیروان قایم کنم؟ وفیه گفت یکی از پسرها گفته عباس روی لبه پشت بام بوده، سیروان اونو هل داده که به پایین پرت شده. باور کردنی نبود، چون لبه دیواره‌ای که پشت بام را حصار کرده بودند آنقدر بلند بود که قد سیروان به آن نمی رسید. علاوه بر این سیروان دوست عباس بود. به وفیه گفتم غیر ممکن است، بهتان زدند. با وحشت بچه ها را به درون اتاقم بردم. عرب بودند و متعصب، به غیر از این فرزند عزیزشان را از دست داده بودند. من زبان عربی زیاد بلد نبودم. آنها با عصبانیت و تند تند عربی حرف می زدند و شلوغ می کردند. در اینجور مواقع عقل قربانی احساس می شود و هر مادری باشد به دنبال کسی می گردد که باعث مرگ فرزندش شده باشد. اصلا بدون منطق می شود و فقط می خواهد زهرش را خالی کند. حالا از بدشانسی قرعه به نام من افتاده بود. تا وقتی قضیه روشن می شد فعلا بچه من در خطر بود. توی اتاق از ترس می لرزیدم. سیروان چیزی نمی فهمید. با مهتاب بازی می کرد. پژمان که بزرگتر بود سکوت کرده بود. گاهی می گفت دروغ می گویند. من از ترس گوشه ای از اتاق کس کرده و زانوهایم را بغل کرده بودم. اتاق 24 شاهد ماجرای دیگری بود که بر من و خانواده‌ام می‌رفت. نمی‌دانستم چه کنم و فقط خدا خدا می‌کردم. کم بدبختی داشتم، کم نگرانی زندگی داشتم. حالا هم شومی این اتفاق به سر من سایه انداخته بود. انگار دیواری کوتاه‌تر از من پیدا نکرده بودند. من این خانواده را دوست داشتم و یک جورهای خودم را داغدار می دانستم. حتی نمی توانستم در عزاداری آنها شرکت کنم. حالا برچسب قاتل را به بچه 5.5 ساله من زده بودند. نمی دانستم چه کار کنم. هر صدایی اذیتم می کرد. بچه ها که تلویزیون را روشن می کردند به زور صدایش را تحمل می کردم. خوشیان چند روز شمال زهرم شده بود. صبح مأمور کلانتری به ساختمان ما آمد. آن روز از ترس سر کار نرفتم. زایر با پدر عباس که هر دو انسانهای مؤمن و محترمی بودند برای من ناراحت بودند. آنها همیشه به من احترام می‌گذاشتند، ولی قانون قانون است و قضیه را پیگیری می‌کند. خبر را شنیده بودند و حالا برای تحقیق و بازجویی آمده بودند. من و سیروان کوچولو به همراه پدر عباس و زایر با پلیس به کلانتری رفتیم. کلانتری در خیابان شهرداری بود. مسیر را پیاده رفتیم. من و سیروان پشت سر آنها آرام می رفتیم. پدر عباس خودش ناراحت بود از اینکه زن جوان بی سرپرستی با بچه کوچکش را فقط به خاطر شنیدن یک شایعه از دیگران به کلانتری می بردند و می گفت ببخشید. خیلی دلم گرفته بود. بیکس بودم، بی سرپرست، دور از خانواده و فامیل و غریب، و خجالت می کشیدم که داشتم انگشت نما می شدم. از محیط کلانتری بدم می آمد. همیشه فکر می کردم آدم هایی را که به کلانتری می برند آدم های خلافکار و بدی هستند. فکرش را هم نمی کردم روزی پایم به آنجا برسد. ولی حالا ما در این میدان بهتان قرار گرفته بودیم. ما مجرم شناخته شده بودیم و پلیس هم بر اساس این بهتان ها ما را به عنوان مجرم گرفته بود. وقتی درون کلانتری رفتیم تنم می لرزید. می ترسیدم. با خودم گفتم خدایا اگر سیروان مرا زندانی کنند چه کار کنم؟ او هنوز 6 سالش تمام نشده. بعد خودم را دلداری می دادم که لیلا فوقش خودت جای سیروان به زندان می روی. این حرفا را در حالی با خودم می زدم که می دانستم این اتفاق کار سیروان نبوده است. سیروان متوجه چیزی نبود. در خانه از او سوال کرده بودم و اگر او این کار را کرده بود به من راستش را می گفت. چون بچه ها را ترسو و دروغگو بار نیاورده بودم. وقتی از سیروان پرسیدم این اتفاق که افتاد تو کجا بودی؟ گفت جای دیگر از پشت بام بودم و با 2 تا از بچه ها گلیا پوچ می کردم. ناگهان صدای فریاد شنیدم. رئیس کلانتری چند سال از من کرد. خانم، پسر شما چند سال داره؟ هنوز 6 سالش تموم نشده. چطوری مدرسه رفته؟ 5 ساله بود اونو تو مدرسه ثبت نام کردم چون شناسنامش در اثر جنگ از بین رفته و من تاریخ تولدش رو اشتباه گفتم. سیروان روی صندلی نشسته بود و با آن چشمان سیاهش که گیرایی و دقت خاصی داشت فضای اتاق بازرسی را تماشا می کرد و گاهی هم لباسهای پلیس ها را ورانداز می کرد. آنجا برایش تازگی داشت و در خیال کودکانش سیر می کرد. اگر پدرش کنارش بود شاید احساس دلگرمی می کردم. ولی چه باید کرد؟ من بودم و او. بیشتر از همیشه به او محبت می کردم و توجه داشتم چون می دانستم به خاطر تنهایی و بی کسی ما این اتفاق را به گردن ما انداخته بودند. تشکیل پرونده شد و بازپرس لحظه به لحظه گزارش را می گرفت و می نوشت. بعد مرا صدا کرد. خانم بفرمایید امضا کنید. لحظه ای ترسیدم. گفتم جناب سروان چرا امضا کنم؟ بچه من این کارو نکرده. جواب داد کسی از شما شکایت نکرده. رضایت دادن. فقط همه شما باید برای بسته شدن پرونده امضا کنید. در حالی که می دانستم بی گناه محکوم شده ایم به ما عفو داده شده بود. هرچه گفتم بچه من آن لحظه جای دیگر مشغول بازی بود و از این اتفاق خبر نداشته انگار کسی حرف مرا نمی شنید. یا من چیزی از قانونی که آنها اجرا می کردند سردر نمی آوردم. دل شکسته دست بچه‌ام را گرفتم و به ساختمان آمدم. آش نخورده و دهن سوخته. عصر همان روز از خانه بیرون رفتم و از روی کلید همسایه کلید ساختم چون اکثر کلید اتاقها به هم می خورد. این به خاطر این بود که شبها کلید را از تو قفل کنم. روز بعد سفارش بچه ها را به وفیه کردم و به سر کارم رفتم. یک زن بدجنس تازه به ساختمان آمده بود و من رابطه یک کلامی با او نداشتم. روز بعد پیشم آمد و گفت از این ساختمان بروید. اینها پسرت را می کشند. طوری حرف می زد که وحشت به جان من بیندازد. در واقع این زن یک جورهایی به من و بچه ها حسادت می کرد و به این وسیله احساس پلیدش را بیان می کرد. من اهمیتی به حرفای او ندادم چون نباید جا خالی می کردم. زندگی در هر زمانی سختی دارد و باید پای آن سختی ایستاد تا برای سختی های دیگر ساخته شوی. از طرفی ما بیگناه بودیم. هر روز سفارش بچه ها را به وفیه می کردم و سر کارم می رفتم. یک هفته ای از این ماجرا گذشت. هر روز صدای گریه و ناله و زاری مادر عباس بلند می شد. دلم خیلی برایش می سوخت ولی جرأت نمی کردم برای تسلا دادن به اتاق او بروم. چند بار او را در سالن دیدم. با اخم و نفرت به من نگاه کرد و حتی سلام مرا جواب نمی داد. آنها خانواده خوب و آرامی بودند و عباس همبازی سیروان بود.
کتاب گویای اتاق شماره 24 رو شنیدید، امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. دوستان خوبم، همچنان لازمه که مراقب سلامتی خودمون باشیم. در این لحظه بخشی رو به شما تقدیم میکنیم که امیدوارم لبخند به لبتون بیاره.
ماجراهای کروناتیک. کرونا ویروس تمام دنیا رو به هم ریخته. خیلی ها دلشون میخواد که اونو تحت کنترل خودشون در بیارن، اما فعلا که اون ما رو تحت کنترل داره. شوتش بکنم برای یه جدو. ببخشید من دخالت میکنم.
خواهش میکنم.
من شنیدم شما کرونا ویروس رو گرفتید.
بله دستم گذاشت بودم بیخه گلوش. خودم خجالت نمیکشی این همه مریضی ایجاد میکنی.
چی گفت؟ نبا خیلی خجالت
گفت هر کسی رو برای کاری ساختن. نمیدونم نیشه عقرب نه از راه چیز هست.
نیشه عقرب نه از راه کینه.
چی کینه است؟
آره. اقتضای طبیعتش اینه.
باید ویروسگری خودم بکنم دیگه.
ویروسگری دیگه چیه؟
یعنی من باید ویروس باشم، کار خودم درست انجام بدم، شما باید کار خودتون رو درست انجام بدید، جلوشو بگیرید.
خب لابد منظورش این رعایت شیوه نامه ما بوده.
آفرین. کرونا میگفت یه آدمی بوده بودن 10-20 بار تصمیم گرفتم مبتلاش کنم، نتونستم. چرا؟ چون رعایت میکرد این شیوه نامه رو.
نه بابا،
ما خودمون باید مراقب سلامتی خودمون باشیم.
فقط من یه چرت دیگه بزنم حرفام با کرونا ویروس یه خود نصف مونده برای یارو
همینه مونده که بشینی با کرونا گپ بزنی دل قربه رد بدل کنی دیگه.
خب بهش گفتم 40% سر ما بهر نمیداری.
خب چی گفت؟
گفت خودتون مقصرین، ویروس به این پررویی نه صاف زل زد تو چشم من. گفت خودتون مقصرین.
خب حتما یه کاری کردید که بهتون گفته مقصرید.
چیکار کردی مثلا؟ ما که غیر رعایت شیوه نامه کاری نکردیم.
خب شاید منظورش این شما رفتنهای آخر هفته
شما چه ربطی به کرونا داره؟
چی میدونم، شاید منظورش شرکت تو مهمونی دادشت اینا
بود.
یعنی ویروس از جی کوپیک که زندگی ما با خبره.
پس بی ربط هم نگفته اون ویروسی که توی خواب دیدی.
ببخشی؟
بله.
یه زندانی نیستیم صبح تا شب تو قرنطینه باشیم که ما برنامه‌ریزی کردم 2 ساعت میمونیم قرنطینه، بعد میریم خرید تفریح گردش بالاخره.
دور دور اینجوری شده. من که از موقع این کرونا اومده ها 30-40 بار بیشتر خونه مامانم اینا نرفتم.
آقا 72% افسردگی گرفته به خاطر حذف دید و بازدید های خانوادگی.
بله. سلامتی مهمه یا دوره هم بودن؟
سلامتی خوب.
بله سلامتی هیچی مهمتر از سلامتی.
بله.
پس همین جان پس خواهرام اینا زنگ زدن دارن میان دنبالمون که بریم.
ببخشید جای تشریف میبرید؟
نه بابا، فقط یه چند روزی میریم شمال. آره
این همه حرف زدیم، ویروس اومده تو خواب شوهرتون، کلی بهش تذکر داده.
راوی جان
بله
هسته میریم، هسته میام، کاری هم به ویروس نداریم.
اتفاقا داداشم زنگ داده بیایم ویلای ما، همه اونجا.
آقا آره. لباس بیشتر برد.
ببخشید خانم.
بله.
کرونا چی میشه پس؟
از سفر برگشتیم دوباره شکستش میدیم.
بی بریم
آقا مگه خاله بازیه؟
یه خود از که هم برمان بردارم.
باشه روی بی بریم
من همینجا میمونم. این فکر کرده وقتی ویروس توی خوابش میاد در دنیای واقعی هم میتونه همونطوری باش برخورد کنه. واقعا که
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره ۱، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره ۲ و ارتباط با کارشناس کلید شماره ۳ را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست، بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی می توانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را می‌گیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
دوستان گرامی، ساعت 15:30 دقیقه است.